أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، سر نماز سفرهای چهارگانه سلوک هست. سفر نخست که سفر الالله هست، یعنی سفر از عالم کثرت به سمت عالم وحدت. سفر دوم سفر فالله هست و سفر سوم سفر من الله. در سر سلام نماز نکته ای رو میشه بهش پی برد که از اونجا سفر چهارم سلوک هم به دست میاد و از این طریق در واقع هر چهار مرحله سفر سلوکی در قالب نماز ظهور میکنه. گفتیم سالک الالله در سجده نماز به طور کلی از غیر خدا غایب میشود، هیچ چی دیگه نمیبینه و اواخر سجده است که از این حالت محو مطلق کم کم به حالت سحب و هوشیاری باز می‌گرده. وقتی به تشهد می‌نشینه این حالت سحب و هوشیاری پررنگ‌تر میشه، کامل‌تر میشه، قوت می‌گیره و کسی که در سجده هیچ چی نمی‌دید غیر حق متعال، حالا کم کم با این هوشیار شدن شروع میکنه از حالت غیبت از خلق به حالت حضور منتقل شدن و چون به حضور وارد میشود ادب حضور رو به جا میاره. خب در آخر تشهد شهادت به عبودیت و رسالت پیامبر داده میشه و بعد تو محضر پیامبر اکرم، یعنی در توجه به مقام نبوت و تو محضر ولایت رسول الله، ادب حضور رو که سلام شفاهی به پیامبر هست به جا میاره. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بنابراین اولین چیزی که میبیند در واقع جلوه ولایت رسول الله هست. بعد از اون حالت فنای در توحید وقتی که به هوشیاری باز میگرده، اولین جلوه‌ای که می‌بیند جلوه عبودیت مطلقه و مقام انسان کامل و مقام ختم انبیاست که شهادت بر عبودیت و نبوت او میده و بعد صلوات بر او و خاندان او میفرسته و در پی او ادب حضور رو به جا میاره و سلام میکنه به رسول الله. بعد از این مرحله تعینات این نور ولایت رو در عالم میبینه. حالا این تعینات هم قوای ظاهری خود شخصه، هم قوای باطنی شخصه و هم همه بندگان صالح خدا هستن. اینا جلوه ها و تعینات نور ولایت هم در عالم. حالا اینها رو هم که دید، ادب حضور اینها رو هم به جا میاره. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این السلام علینا به یک اعتبار میتواند سلام بر خودش باشه. حالا به یه اعتبار ممکنه بگیم که سلام بر همه مؤمنان داره میکنه. نه، به اعتباری میشه گفت این السلام علینا سلام بر شخص خودشه. منتها چون شخص خودش مجموعه ای از قوای ملکی و ملکوتی است، لذا صيغه جمع به کار میبره. السلام علینا ما، یعنی همه قوای ملکی، همه قوای ملکوتی این سالک الالله که در پایان این سیر عظیم معراجی نماز در واقع حالا دیده می شود و توجه میکنه نمازگزار به او، و همه اینها سلام میکنه. این در درون خودش تعینات نور ولایت و در بیرون خودش هم تعینات نور ولایت رو در عباد صالح خدا میبینه و به اونها سلام میکنه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. و تو مرتبه سوم و پایین تر در واقع دیگه به همه کسرات چه غیب و چه شهود توجه پیدا میکنه و وقتی اونها رو هم دید ادب حضور رو به جا میاره و به اونها خطاب میکنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به همه سلام میکند السلام علیکم. خب با این سه سلام در واقع سفر چهارم که سیر من الخلق الى الخلق مع الحق، این سفر هم به کمال میرسه و بنابراین حالا میشه فهمید که هر چهار سفر سلوک در نماز وجود داره، یعنی این سیر معراجی نماز سیر کامله و یک الگو و یک ماکتی است از کل سیر و سلوک یک سالک از نقطه آغازین سلوک تا اوج قله سلوک. جلسه قبل هم اشاره کردم که سلام به دو معنا در زبان عربی به کار میره، هم سلام تحیت داریم که در آغاز دیدار رد و بدل میشه بین دو تا مؤمن، هم سلام وداع داریم که در پایان دیدار و در زمان جدایی و فراق این سلام داده میشه. خب بر این اساس تو این بازگشت به این عالم کثرت تو هر مرتبه ای نمازگزار یک سلام وداع داره، یک سلام تحیت. تو هر انتقال از حالی به حالی یک سلام بر اون کسی که داره برش وارد میشه میکنه، این سلام تحیت. یک سلام بر اون کسی که داره ازش جدا میشه میکنه، این سلام وداعه. دقت کردین؟ تو هر مرتبه انتقال داره از یک کسایی جدا میشه و به یک کسایی ملحق میشه دیگه. بنابراین از اونایی که داره جدا میشه خداحافظی میکنه، اون تا خب عرب در هنگام خداحافظی هم میگه السلام علیکم، و هم به اونایی که وارد میشه تحیت میگه و میگه السلام علیک. یعنی دو تا سلامه، این سلام هم سلام بدائی است هم سلام تحیت، به اعتبار اون کسانی که ازشون جدا میشه، یعنی اون مرتبه بالاتری که داره پایین میاد کم کم داره میاد که دوباره برگرده به عالم ظاهر بعد از نماز، در واقع به اعتبار هر کدوم از اون مراتب که داره ازشون جدا میشه و میاد پایین از اونها خداحافظی میکنه، و به اعتبار اون مرتبه پایینتری که داره به اون مرتبه منتقل میشه و وارد میشه داره به اونها سلام میکنه. پس سلام دو تا لحاظ داره. خب بعد از تشهد سلام قرار داره دیگه، سلام بر رسول الله، و بعد بازگشت سالک به خودش. خب وقتی به خودش برگشت طلب سلامت می کند برای خودش و برای بندگان صالح خدا. این سلام سلام دعا می تونه باشه، چون این سفر سفر بسیار پرخطری، سفر نماز، سفری که نماز نماد اون سفره و اساره اون سفره، حاوی همه کمالات اون سفر. قرآن کریم هم راجع به یحیی بن زکریا علیه السلام فرمود و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام بر یحیی اون روزی که متولد شد و سلام بر او اون روزی که میمیرد و سلام بر او اون روزی که زنده برانگیخته می شود و مبعوث می شود. و از زبان عیسی ابن مریم علیه السلام هم این سلام رو بر خیشتن نقل کرد که عیسی ابن مریم فرمود و سلام علیه، سلام بر من عیسی، یوم ولدتو، اون روزی که متولد شدم، و یوم اموتو، اون روزی که میمیرم، و یوم ابعث حیا، اون روزی که زنده برانگیخته میشوم. پس این سه تا سلامه، سلام روز تولد، سلام روز موت و سلام روز بعث و حیات. حالا یوم ولده، این که به سلامت کسی متولد بشود، این خیلی مهمه. یعنی وقتی متولد میشه سالم باشه، آسیبی ندیده باشد، نه در جنبه جسمانی و جنبه طبیعی، نه در جنبه روحانی و در جنبه معنوی. تو زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شما میخوانید، انشالله خدا نصیب کنه توی حرم اون بزرگوار زیارت کنیم، و حالا اگر انشالله چشم دل باز شه و همه عالم رو حرم اهل بیت ببینه، هر جا که بخانه تو حرم حضرت داره زیارت میکنه، عرض میکنیم اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره لم تنجسک الجاهلیت و انجاسها ولم تلبسک من مدلهمات ثیابها. این شهادت بر چیه؟ این شهادت به یوم الولاده است دیگه. شهادت میدم که شما ای امام حسین علیه السلام نوری بودی در اصلاب شامخ و بزرگوار، در صلبهای شامخ و بزرگ مرتبه، و در ارحام پاک و مطهر که جاهلیت با پلیدی های خودش نتوانست او رو آلوده کند، تو رو به آلودگی بیالاید و از جامه های پلید خودش بر تو بپوشاند. حالا این صلب و رحم هم خودش بحثای مفصلی داره دیگه، واردش نشیم، چون تو هر مرتبه‌ای که تو قوس نزول داره میاد پایین، مرتبه بالا صلبه، مرتبه پایین میشه چی؟ رحم. پس اصلاب داریم، ارحام داریم. ببینید اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره. این صورت باطنی قضیه. صورت ظاهرش هم اینه که نسل ائمه علیهم السلام نسل پاکی است، یعنی از آدم ابوالبشر علیه السلام تا امام عصر ارواحنا فدا، این یک نسلند، یک سلاله اند، و این سلاله سلاله پاکی است. هیچگاه آلوده به شرک، به پلیدی ها نشد این نسل. این صورت ظاهریشه که از پدر و مادرها و اجداد پاکی به دنیا آمد ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این صورت عالم ملکیشه، اما جنبه ملکوتی و باطنیش همونی بود که عرض کردم خدمتون. پس هم از نسل و تباری پاک به وجود آمد، هم در قوس نزول به سلامت فرود آمد، آسیبی ندید. دقت کردین، این یوم الولاده است که تا اینجا سالم آمد، این سلامت. مرتبه بعدی و یوم اموتو و یوم یموتو به تعبیری که در دعای هست. خب این روزی که میمیرد شخص، این چه روزی است؟ ببینید از لحظه ولادت یوم یموتو آغاز شده، یعنی ما هر نفسی که میکشیم یک قدم به سمت مرگ نزدیک میشیم. نفس المرء خطاه الی عجله که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، نفس‌های انسان قدم‌های اوست به سمت عجله او. پس بچه همین که از رحم مادر بیرون آمد شروع کرد به مردن دیگه، هر نفسی که می‌کشه یه مرتبه از مردن داره طی میشه. دقت می‌کنی؟ پس تمام دوران زندگی دنیوی ما این همون یوم اموت است یا یوم یموت است. این که انسان تو این مرحله هم سلام باشد، هم از نسل پاکی آمده باشد و در قوس نزول در واقع سالم و بی شائبه منتقل شده باشد به این عالم. به هم در دورانی که در این عالم داره زندگی میکنه، در عالم طبیعت زندگی دنیویش رو داره انجام میده و با هر نفسی به سمت قبر میره، با هر نفسی به سمت مرگ میره. دیدید گاهی اوقات تو این مجالس دینی و اینا مثلا میگن در سرازیری قبر علی به فریادت برسه، مثلا صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سرازیری قبر اون وقتی نیست که جنازه رو میذارن تو قبر، اون که دیگه خود قبره. سرازیری قبر کجاست؟ از لحظه تولد بچه ای افتاد تو سرازیری قبر. دقت میکنید؟ این کل زندگی دنیوی ما سرازیری قبره. میگن تو سرازیری قبر علی به فریادت برسه، یعنی تو زندگی دستتو بده به امیر المؤمنی، عنان اختیارت رو به حضرت بسپر، او رو مقتدای خودت قرار بده، او رو راهبر خودت قرار بده، از اون مدد به طلب و این سرازیری قبر رو طی کن، یعنی مسیر زندگی رو طی کن. خب زندگی دنیوی سیر به سوی موته، سرامتش هم خب موت کامله، سیر سالک هم سیر معنویش به سوی موت و بعد هم کمال او که فناست. پس اینم یوم یموتو یوم اموتو. مرحله سوم چیه؟ یوم یبعث حیا، یوم ابعث حیا به تعبیری که در دعای هست، اون روزی که زنده برانگیخته می شود شخص. خب این صورت ظاهرش اون روزی است که فرد در قیامت چشم می گشاید، به صحنه محشر وارد می شود و زنده می شه دوباره. این صورت ظاهریش. اما صورت باطنیش چیه؟ همون حالت سحب بعد المحبه، همون حالت بقاء بعد از فناء فی الله، این همون یوم البعثه. دقت کردین؟ حالا سلامی که توی نماز داره میده فرد، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، از این سفر داره برمیگرده دیگه، در بازگشت از این سفر در واقع این سلام، سلام یوم البعثه، سلام سحب بعد المحبه، سلام رجوع از موت حقیقی است که در نماز دست داد به مقام فنای کامل رسید. خب بعد از این که طلب سلامت کرد برای رجوع به این عالم برای خودش، حالا به همه ملائکه، به همه انبیای الهی، به همه مرسلین و به همه قوای ملکوتیه باطن خودش و باطن عالم توجه میکنه، چون همه اینا همراه او بودن تو سفر معراجی نماز دیگه، با اینا رفت و داره برمیگرده. سلامت اونها رو هم از خدا تقاضا میکنه، سلامت اونها رو هم میخواد از خدای متعال. تو بازگشت از این سفر روحانی برای اونها هم آرزوی سلامت میکنه. این سلامت نه به معنی اینه که سرما نخوره یا مثلا آنفولانزا نگیره، این سلامت سلامت باطنیه، سلامت روحانیه، سلامت معنویه. تو حدیث نماز معراج در مورد سلام همین هست. پیغمبر اکرم وقتی تعریف میکنن اون نماز رو، بعد در پایان نماز میگن ثم ملتفتو، بعد ملتفت شدم، توجه کردم، فاذا انا بصفوف من الملائکه و النبیین و المرسلین، دیدم که من پیشاروی صفوفی از ملائکه، از انبیا، از مرسلین قرار دارم، اونا هم تو نماز به من اقتدا کردن و من اونها رو حالا بعد از نماز دیدم. فقال لی یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سلم، خدای متعال به من فرموده پیامبر سلام کن بر اینها. فقلت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس این سلام سوم نماز سلام به ملائکه و به انبیا و به مرسلینه، داره سلام میکنه به اون صفوف اقتدا کننده به اون حضرته، داره سلام میکنه حضرت. فقال یا محمد و انی انا السلام و التحیه و رحمت و البرکات و انت و ذریتک. خدای متعال به من فرموده ای پیامبر، این که گفتی السلام علیکم و رحمت الله، سلام و تحیت منم. السلام علیکم که گفتی، این سلام و تحیت من خدا هستم، چون میدونید یکی از اسماء خدا سلامه دیگه. فرمودن الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خدایا سلام تویی و سلام از توست و به خود تو هم باز میگرده. برحال خدا سلامه. و الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن، تو آیات آخر سوره حشر هست. رضا بعد از اینکه این سلام رو پیامبر اکرم به صفوف انبیا و مرسلین و ملائکه داد، خدا این سلامی رو که پیامبر داد توضیح داد. خدای متعال فرمود چی؟ فرمود انی انا السلام و التحیه، سلام و تحیت من خدا هستم. و رحمت و البرکات که گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دیگه، بر رحمت و البرکات و انت و ذریتک. رحمت و برکات توی رسول اللهی و نسل پاک تو. ثم امرنی ربی العزیز الجبار ان لا التفت یسارا. بعد خدای عزیز جبار به من رسول الله امر فرمود که نگاهم رو به سمت چپ نیندازم. یادتونه جلسه قبل روایاتش رو خوندیم که در موقع سلام نماز هم به گونه این می نشینه که یک حالتی در واقع چون همه سنگینیش رو روی پای چپ داده، یک کمی متمایل به سمت راست بدنش و ضمن این که یک توجهی هم به سمت راست خودش داره، نه به گونه‌ای که رو برگردانه از قبله ها، نه یه توجهی. این توی اون روایات بود جلسه قبل. حالا تو این حدیث معراج همین ادب رو نشون میده خدای متعال به پیامبر آموخت. پیامبر میفرمایند که بعد از اینکه سلام کردم و خدا معنای سلام رو هم برای من توضیح داد، به من فرمود که به سمت چپ توجه نکنم. حالا اینکه چرا خدای متعال فرمود به سمت چپ توجه نکن، معانی باطنی خاصی داره. اگر یمین رو، چون میدونید هر چیزی یک جنبه روبه خدا داره که میگن جنبه یلی ربی، یه جنبه روبه عالم کثرت و عالم خلق داره که بهش میگن جنبه یلی الخلقی، درسته؟ هر چیزی اینجوریست، یک وجه الهی داره، یه وجه خاکی داره، خلقی داره، جنبه در واقع عالم کثرت داره، هر چیزی اینجوریه. شاید اون جنبه یل ربی همون سمت یمین است و جنبه یل خلقی سمت یسار. دقت میکنید؟ جنبه یل الخلقی جنبه ظلمانی موجوده، جنبه یه که رو به عالم کثرت و عالم خلق داره. جنبه یل ربی اون جنبه رو به خداست، اون جنبه نورانی اون چیزه. اشرقت الارض به نور ربها، این نور رب تو اون جنبه است، در حالی که تو این جنبه یل الخلقی ظلمت است و تاریکی. شاید اینکه امر فرمود که به سمت چپ توجه نکن، التفات نکن و التفاتت به سمت راست باشه، به همین معناست که به جنبه الهی، به جنبه یل ربی توجه کن در نگاه به هر موجودی. حالا که برگشتی از این سفر و به سحب بعد المحو رسیدی و حالا میبینی موجودات رو، جنبه خدایی اونها رو ببین، خدا رو در آینه اونها ببین، نه جنبه خلقی اونها رو، جنبه ظلمانی اونها رو. شاید معناش این باشه. و حقیقت سلام که از خدا میخواد که السلام علینا، تو این سفر معراجی در واقع حقیقت سلام اینه که فرد از انیت و انانیت خودش، از نفس خودش مبرا و پاک بشه، سلامت پیدا کنه، از خودخواهی، خودبینی، خودپرستی، از اینها پاک بشه. این حقیقت اون سلامه. چرا؟ چون اگر از این سلامت یافت، بعد تو مرحله بعد با عنایت خدای متعال در هر جای دیگری هم قرار بگیره سلامت خواهد داشت. اما اگر خدای ناکرده آلوده به خودخواهی، آلوده به خودپرستی، آلوده به خودبینی، خود بزرگ بینی، خودپسندی و امثال اینها باشه، یعنی بویی از نفسانیات درش باشه، بویی از منیت، انیت و انانیت درش باشه، این دیگه همه چیز رو آلوده میکنه. شاید توجه به یمین و عدم توجه به یسار یه مناش هم همین باشه، چون جنبه یسار اون جنبه ظلمانیه، جنبه انیت و انانیته، توجه به یمین توجه به جنبه خدایی است. و اصل همه انحراف ها، اعوجاج ها، احتجاب ها، محجوبیت ها همین نفس دیگه. که مادر بت ها بت نفس شماست. خب عبد سالک وقتی که از مقام فنا که در سجود دست داد به خودش آمد، حالت سهو بهش دست داد، از اون حالت غیبت از خلق که دیگه مخلوقی نمیدید به حال حضور برگشت و حالا میبینه مخلوقات رو، به موجوداتی که میبینه سلام میده. سلام کسی که از سفر برگشته دیگه، برگشته حالا دوباره بیشه اینا. و تو این رجوع هم عرض کردیم، اول رسول خدا رو میبینه و سلام میده، چون بعد از رجوع از وحدت به کثرت اول حقیقت تجلی حقیقت ولایته. لذا خود ائمه فرمودن نحن الاولون یا نحن السابقون، السابقون السابقون اولئک المقربون، که توی سوره واقعه میگه فرمودن ما ایم اول، ما ایم سابق، ما ایم که سبقت داریم بر همه موجودات. پس بعد از ذات مقدس حق متعال اولین تعین، تعین ولایت است، تجلی ولایت است، اولین حقیقت. لذا وقتی که داره برمیگرده با او ملاقات میکنه و به او سلام میده، بعد از اون به اعیان سایر موجودات به نحو گسترده سلام میده. اشاره کردیم کسی که تو نماز غایب از خلق نبوده، حواسش همش دنبال جنبه های این عالم و جنبه های طبیعی و جنبه های نفسانی و جنبه های دنیوی و امثال اینها بوده، این مسافر الالله نشده. کسی که درگیر نفس خودش بوده، مشغول آرزوها و آمال و اهداف و اغراض و امثال اینهای خودش بوده، مبتلای به خودشیفتگی و خودباختگی و خودبزرگبینی و امثال اینها بوده، خب این از خانه بیرون نیامده که سفری رو آغاز کرده باشد که حالا در برگشت اون سفر بخواد سلامی بده. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، این باید از بیت نفس اول بیاد بیرون تا بشه مهاجر، تا بشه مسافر، تازه این سفرشو انجام بده، بعد برگرده، در بازگشت حالا معنا داره سلام بکنه به کسایی که بهشون داره برمیگرده. اما کسی که تو تمام نمازش تو خانه نفس خودش همچنان مقیم بود، سفر نرفت که در بازگشت از اون سفر بخواد به کسی سلام بکنه. لذا سلام برای این بی‌معنا سلام داده. این سلامش لغلقه زبانه فقط، بلا مصداق واقعی نداره، حقیقت سلام درش نیست. چرا؟ چون غایب از خلق نبوده، این با خلق بوده، بین همونا بوده همچنان. کسی که بین یه عده نشسته که دیگه به اونا سلام نمی کنه مجدد. بنابراین ادب قلبی سلام به ادب کل نمازه. یعنی اگر بخوایم ادب سلام رو به جا بیاریم، باید کل نمازمون درست باشه. یعنی کل نماز اون سفر باشه، اون موقع سلامش هم سلام واقعی است، سلام شایسته و ارزشمنده. اگر در نماز عروجی برای فرد اتفاق نیفتاده باشه، سلام مستحق نداره. همینطور اگر فرد توی این سفری که داره میره، سفر نمازش، درگیر شیطان باشه، اسیر تصرفات شیطان باشه، اسیر تصرفات نفس امارش بوده، این کدوم سلام؟ چه سلامتی؟ کجاش سالم مونده این؟ اگر از تصرفات شیطان و نفس در سلامت بود و تو تمام این معراج حقیقی که داره طی میکنه قلبش بیماری نداشت، آلودگی نداشت، اون وقت سلام چنین فردی راستی سلامه. بلا اگر نه، تو این سفر کلی آلوده به تصرفات شیطانی بود، تو مراتب مختلف وجودش شیطان مداخله کرد، تو بحث استعاذه گفتیم براتون، و درگیر نفس اماره خودش بود، این چه سلامی؟ کدوم سلامت؟ این که همش بیماریه، کدوم سلامت؟ اما سلام به پیغمبر و سلامی که خود پیغمبر داد سلام واقعی بود. چرا؟ چون پیغمبر راستی سالم بود، نه نفس نه شیطان کوچکترین تصرفی در او نکرد، او به راستی مسافر بود، به راستی به معراج رفت. ولذا در بازگشت از این معراج سلام کرد، سلام کرد به صفوف انبیا، مرسلین، ملائکت الله، سلامش سلام راستین بود، چون راستی سالم بود، پیامبر به سلامت بود، از تصرف غیر خدا وجودش بری و عاری بود. نکته دیگه اینه، ببینید وقتی ما داریم سلام میکنیم، همین سلام عادی که وقتی به هم دیگه میرسیم سلام میکنیم، ما به عنوان یه ادب اسلامی و خیلی هم ارزشمند و پربهاست این ادب. خب وقتی سلام میکنیم، همونطوری که تو سیر معراجی گفتیم باید سالم باشی تا سلامت سلام واقعی باشه، تو سلامی هم که به خلق میکنیم برگردیم به خودمون ببینیم راستی قلب ما با اونها در سلم و صلح و صفا هست؟ آیا راستی اونها از من در امانند؟ گزند من به اونها نمیرسه؟ نیت بدی نسبت به اونها ندارم؟ به اونها اجحافی ستمی نکردم؟ جفایی نکردم؟ نگاه کنم؟ آیا بدخواه اونها نبودم؟ اگه اینجوری بودم چه سلامی، چه دروغی دارم میگم السلام علیکم؟ کدوم سلم، کدوم سلامت، کدوم صلح، کدوم صفا؟ همه اون چه که در من هست، چه تو دلم، بدخواهی و بدبینی و کینه توزی و اغراض پلیده و چه در عملم اونها رو مورد تعدی و ظلم و آزار و اذیت و اجحاف قرار دادم، چه سلامی دارم میکنم؟ این سلام جز نفاق نیست، چون دارم تظاهر به سلم و صفا میکنم در حالی که نه عملم این سلم و صفا رو نشون میده نه دلم گواهی بر این میده. این همه ثواب و فضیلتی که برای سلام تو روایات داریم، وقتی که سلام راستوسی سلام باشه، وقتی که راستوسی نسبت به دیگران خیرخواه باشم، با دیگران در صلح و صفا باشم، به دیگران ظلم نکنم، دیگران در امن باشن از آسیب من، از گزند من، از بد کردن من نسبت به اونها، این سلامه که اونقدر ثواب داره، اینقدر فضیلت داره. ولی سلامی که سلام دروغه، سلام نفاقه، این سلام چه ثوابی داره؟ مثل اینکه یه جیبور به شما برخورده، حالا برای اینکه جیبتون رو بزنه سلام علیک، حالا چطوره، بغلتون میکنه، کلی هم تو بغل میفشاره و معانقه میکنه و جیبتون رو خالی میکنه و خداحافظ شما میره. این سلام بود؟ این مصافحه و معانقه بود؟ بذار ببینیم وقتی به خلقم داریم سلام میکنیم سلاممون چیه. و بالاتر وقتی به پیغمبر، به ائمه داریم سلام میکنیم، ببینیم با چه حالی داریم سلام میکنیم. حالا چه تو حرم پیامبر، ائمه که خدا نصیبمون کنه انشاءالله، چه نه در همه ی عالم که حرم اون بزرگوارانه، نگاه کنم ببینم با چه حالی وایستادم دارم سلام میکنم. لباسی که تنمه، مالی که تو جیبمه، پولی که خرج کردم اومدم این سفر زیارتی، این توانی که دارم، اگر خدا اینا کرده این از ستم به دوستان پیامبر و اهل بیت فراهم شده باشه، چه سلامی، چه سلامی. به دوستان اهل بیت ظلم کردم، گرون فروشی کردم، کلاهبرداری کردم، نمیدونم قارتشون کردم، پول جمع کردم، حالا اومدم مدینه میگم من اومدم زیارت رسول خدا و ائمه، اومدم عتبات زیارت ائمه خدا، اومدم مشهد مقدس زیارت علی ابن موسی رضا. چه سلمیه، چه صلح و صفایه، من با دوستان اینا چه کردم، حالا اومدم میگم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المومنین. خصوصا این که علاوه بر اون که این حالت رو داشته باشم، ظاهرم هم خلاف شرع باشه، لباسی پوشیده باشم که حکم دین اینجور لباس پوشیدن، اینجور حجاب داشتن، اینجور نمیدونم آرایش کردن نیست. لباسی پوشیده باشم که تشبه به کفاره، طبق مدلی که فلان طراح خارجی طراحی کرده برای فلان مانکن غیر مسلمان، من از او الگو گرفتم، لباس درست کردم پوشیدم، حالا اومدم تو حرم پیغمبر و ائمه دارم بهشون سلام میکنم. تشبه به کفار، تشبه به دشمنان اهل بیت، و با این جور لباس پوشیدنم، با این جور رفتار کردنم دارم این الگو و مدل رو تو جامعه‌ام نشر میدم، رواج میدم، این جور لباس پوشیدن، این جور آرایش کردن، این جور رفتار کردن رو. این که در ظاهر، تو باطنم سلم و صفایی ندارم، کلی دلخوری دارم از دست پیغمبر و ائمه، کلی دلخوری دارم، کلی طلبکاری دارم. نیست اینجوری؟ تو زیارت ها که میری چه جوری میری؟ کلی طلبکاری ها رو ردیف میکنید که من برم ببینم به امام رضا رو حسابشو میرسم، میگم اینجوری کردی، اینجوری کردی، چرا اینو ندادی، چرا اون کارو نکردی، چرا فلان. این سلامه؟ این سلمه؟ سلم و سلام مال وقتی که تو باطن خوشنود از اونها باشم، راضی از اون چه اونها با من کردن باشن. دقیق حقیقت کردیم. لذا هم در سلام با خلق مواظب باشیم خدای نکرده سلاممون دروغ نباشه، هم در سلام به پیغمبر و به اهل بیت و اولیاء خدا مراقب باشیم سلاممون راستی سلام باشه. خب روح صلوات تحیت و اکرامه، روح سلام امانه. حالا میخونیم عبارات مصباح و شریعه رو که اونجا همین نکته گفته شد. خب معنای صلوات و سلام مخالف با آزار و اذیته. لذا وقتی انسان با زبان داره صلوات میفرسته، با زبان داره سلام میده، مواظب باشه نکنه با عملش داره پیغمبر و اهل بیت رو اذیت میکنه. و شما تو تشهد صلوات میفرستید و در انتهای نمازم سلام میدید. خب این صلوات و سلام ضد آزار و اذیته. نگاه کنم ببینم نکنه زبانم داره صلوات میفرسته سلام میده، اما عملم داره پیغمبر و اهل بیت رو اذیت میکنه، آزار میده. وقتی عمل من عرضه میشه به پیغمبر، وقتی عرضه میشه به ائمه، اونها اذیت میشن، ناراحت میشن، شرمنده میشن که کسانی که خودشون رو دوست پیغمبر و ائمه میدونن اینجوری رفتار کردن و آبروی پیغمبر و ائمه رو بردن پیش مخالفین. اگر اینجوری باشه خدای نکرده این نفاقه، این سلام نفاقه. مخالفت عمل و زبان همون نفاق دیگه، که زبانم چیزی بگه که در عمل جور دیگه ای هستم و عمل میکنم. باز به تعبیر دیگه، کسی که صلوات و سلام الهی رو و مقامات بلند معنوی و اخروی رو برای پیغمبر و ائمه از خدا میخواد. خب صلوات دعاست، سلام هم دعاست. گفتم سلام یکی از معانیش آرزوی سلامت بودن است، آسیب ندیدن اون مقامات بلندی است که پیغمبر و ائمه به عنایت الهی دارا هستند. وقتی سلام میدیم اینه آرزو میکنیم، دعا میکنیم که اون همه مواهب و اون همه مقامات و کراماتشون از هر گزندی مسون بماند. خب کسی که چنین دعایی داره میکنه برای پیغمبر و اهل بیت، آخرت رو و کرامات الهی رو داره نثار پیغمبر و اهل بیت میکنه، چه جوری وقتی موقعی میشه که حالا باید 2000 از جیبش در بیاره خرج کنه برای پیغمبر و اهل بیت؟ یعنی از همین متاع قلیل دنیا آخرتی که اون همه بزرگ بود تو اینجوری نثار کردی به پیغمبر و اهل بیت، اما حالا که دین خدا لازم داره، مکتب پیامبر و اهل بیت لازم داره، تو 2000 از جیبت خرج کنی، چجوری گیری تو این متاع قلیل؟ وقت اون سلام و صلوات یعنی چی؟ اون همه مقامات بلند و اون همه کرامات و اون همه مدارج عالی اخروی رو ریختی به پای پیغمبر و ائمه و دعا کردی برای اونها که دارا باشند، اما حالا که قراره یک کمی از این متاع قلیل دنیا رو هزینه اونها کنی، چطور دوچار خست میشی؟ برای اینا رو عرض کردم که یه خود سلاممون رو محک بزنیم ببینیم چقدر سلامه. یه صلوات بفرستیم.